أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این بود که بنابر این که خطاب مطلق که مشروط به قدرت نیست در فرض تزاحم مقدم بشود بر خطاب مشروط به قدرت، آیا تنجز اون خطاب مطلق کافی است برای تقدم بر خطاب مشروط به قدرت، ولو واقعا اون تکلیف مطلق ثابت نباشد، یا مختص از تقدم خطاب مطلق به جایی که خطاب مطلق و تکلیف مطلق ثابت باشد منجز هم باشد، که عرض کردیم ثمره این بحث در موارد علم اجمالی ظاهر میشه. علم اجمالی داریم به این که یکی از این دو آب غصبی است. ما یک تکلیف به اجتناب از غصب بیشتر نداریم که مربوط به یکی از این دو آب هست، ولیکن اگر بگوییم تنجز حرمت غصب که در هر دو آب هست، یعنی اگر آب الف مغصوب باشد منجز از حرمت آن، اگر آب ب هم مغصوب باشد منجز از حرمت آن، ما عقلا باید از هر دو اجتناب کنیم از باب موافقت قطعیه علم اجمالی به تکلیف. اگر تنجز تکلیف رافع قدرت بر وضوع باشد، ما قادر بر وضوع نیستیم، آب دیگری که نداریم منحصر از آب به این دو آبی که یکی میدانیم غصبی است، وظیفه ما منتقل میشه به تیمم، که صاحب عروه همین جور فتوا داده. کسی هم حاشیه نزده. آی سیستانی و آی تبریزی هم توجیه کردن فتوای صاحب عروه رو به همین نه، که چون در وجوب وضوع قدرت شرط شده، تنجز حرمت غصب، تنجز وجوب اجتناب از این آب و اون آب رافع قدرت بر وضوع هست. ما اصل تقدم خطاب مطلق بر خطاب مشروط رو که عرفاً رافع قدرت بر اون خطاب مشروط به قدرت باشه مناقشه کردیم، ولی اینجا به نظرم مناقشه واضح تره. شما مثال وضوع را کنار بگذارید که بعداً بحث خاصی دارد عرض می کنیم. در سایر خطاب‌های مشروط به قدرت، مثلا رکوع در نماز مشروط به قدرت هست، اگر قادر نبودید بر رکوع وظیفه تان ایماع است به رکوع، پس می شود اذا قدرت فرکع. فرض کنید شما جایی ندارید برای اینکه رکوع اختیاری کنید مگر یک مکان غصبی. خب اینجا غصبی بودن اون مکان باعث میشه سر نکنه شما قادرید بر رکوع، که البته این رو ما قبول داریم، در غصبی بودن مکان قبول داریم، چون عرفاً مال مردم ربطی به ما ندارد، ما واجد مال مردم نیستیم. ولیکن اگر علم اجمالی داشتیم که یکی از این دو مکان که می توانیم در آن رکوع بکنیم غصبی است. اون مکان مباح که داخل ماشین هست سقفش کوتاه هست، نمی توانیم رکوع اختیاری بکنیم، محدودیت داریم، سقفش یا کوتاه است یا بلند است، به هر حال نمی توانیم اون نماز اختیاریه رو بخوانیم. تنها راه برای خواندن نماز اختیاریه مشتمل بر قیام و رکوع و سجود این است که در یکی از این دو مکان که معلوم غصبی هست اجمالا نماز بخوانیم. عرف اینجا میگه که شما قادر نیستید بر نماز با رکوع و سجود، این به نظر ما واضح نیست و بلکه بعید نیست عرف بگه شما قادرید، منتها مخالفت احتمالیه تحریم غصب لازم میاد. مثال روشن‌تر اینه که ما باید پول بدیم به مالک تا راضی بشود در ملک او نماز اختیاری بخوانیم، اما از طرف دیگر علم اجمالی داریم که ما یا کفاره حنس یمین به عهده ما هست یا کفاره حنس عهد. پول به اندازه این که هم احتیاط کنیم کفاره حنس یمین و حنس عهد را احتیاط کنیم و کاری کنیم که هر دو کفاره را داده باشیم، و هم از اون طرف پول بدهیم مالک رو راضی کنیم، مالک یک ملک رو راضی کنیم در ملک اون نماز اختیاری بخوانیم. این مقدار پول نداریم فعلا، عرف میگوید که وجوب احتیاط در اداء کفاره که خطابش مطلق است حسب فرض، این باعث میشه اذا قدر تفرکه صادق نباشد در حق شما. انصافا اینطور نیست، عرف میگه تو قادره بر رکوعی، قادره بر جمع بین رکوع و بین احتیاط در علم اجمالی به لزوم کفاره حنس یمین یا کفاره حنس عهد نیستی، ولذا ما این بیان رو قبول نداریم. بر فرض قبول کنیم که خطاب مطلق معلوم به تفصیل رافع قدرت بر خطاب مشروط به قدرت است، ما در علم اجمالی به خطاب مطلق این را قبول نداریم که اگر احتیاط تام و موافقت قطعیش تزاحم بکند با امتثال خطاب مشروط به قدرت، عرف بگوید شما عاجزید از اون واجب مشروط به قدرت، ما این رو قبول نداریم. بله، اگر خطاب مطلق اهم باشد به حدی که از مذاق شارع بدانیم که احتیاط در آن هم به نظر شارع اهم است، قطعا مقدم می شود بر خطاب دیگر. اون که همه قبول دارند، این را همه قبول دارند، بس در جایی است که ما احراز نکردیم اهمیت احتیاط را به موافقت قطعیه اون علم اجمالی به خطاب مطلق. راجع به اون مسئله علم اجمالی به غصبی بودن یکی از دعا، خب آی خویی عرض کردیم از این راه پیش نیامده که تنجز حرمت غصب رافع قدرت بر وضوع است، از این راه پیش آمد که فرمود شما اگر بخواید با هر دو آب وضو بگیرید که مخالفت قطعیه کردید حرمت غسل را، عقل همچو اجازه ای نمی دهد که برای موافقت قطعیه وجوب وضو مخالفت قطعیه بکنید حرمت غسل را. شما در جایی که دوران عنبین محظور این است می دانید دو فعل هست، یکی واجب و دیگری حرام، تنها کاری که امر به شما اجازه می دهد این است که یکی را انجام بدهید دیگری را ترک کنید که موافقت احتمالیه بشود هر دو تکلیف. یکی از این دو آب را می توانید انتخاب کنید وضو بگیرید، اما مشکل در اینجا اینه که شما اگر با یکی از این دو آب وضو بگیرید احراز نمی کنید که وضو گرفتید به آب مباح. استصحاب هم می گوید شما وضو به آب مباح نگرفتید، حدث شما باقی است. شما اصلا به نظر عرف واجد الماء نیستید. واجد الماء یعنی کسی که احراز می کند که اگر با این مایع وضو بگیرد وضو گرفته است به آب واجد شرائط. چون شما واجد الماء نیستید خطاب وجوب وضو در حق شما ساقط است و خطاب وجوب تیمم دارید. ما این فرمایش های خویف رو غیر عرفی می دانیم، واجد الماء را به این معنا بگیریم که احراز بکند اگر با این مایع وضو بگیرد وضو گرفته است با آب مباح. این تفسیر عرفی نیست، اما خدمت ایشان عرض می کنیم که شما این فرمایشتون با اون فرمایشی که در علم اجمالی به این که یا این آب غصبی است یا این خاک که فرمودید که نمی شود که نه وضو بگیرم با این آب نه تیمم کنم با اون خاک، چیز دیگری که ندارم، اگر نه با اون آب وضو بگیرم و نه با اون خاک تیمم کنم ترک نماز می شود. ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا صلاه الا بطهور. این که نمی شود که من ترک کنم نماز را، ولذا عقل اجازه می دهد که یا وضو بگیرم با این آب یا تیمم کنم با اون خاک. حال که عقل اجازه داد با این آب وضو بگیرم، شرع میگه پس تو قادری بر وضو. و اذا قدرت فتوضا، واجب است وضو بگیری. این دو تا بیان با هم سازگار نیست. این که عقل میگوید که ما هم قبول داریم که می توانی یا با این آب وضو بگیری یا با اون خاک تیمم کنی، همه باید قبول کنند. حال چرا هیچ کس حاشیه نزده است به عروه که گفته است در این مثال این شخص فاقد و طهور این است؟ و یا بزرگانی مثل مرحوم استاد آقای تبریزی و یا آقای سیستانی در مقام توجیه برآمدند گفتن قدرت در وجوب وضوع و وجوب تیمم به خاک اخذ شده در کتاب شارع و تنجز حرمت غصب رافع قدرت بر وضوع و رافع قدرت بر تیمم به خاک است، ولذا شما عاجز هستید از وضوع و عاجز هستید از تیمم به خاک، می شوید فاقد الطهوره. که ما جواب دادیم گفتیم وجوب نماز به جامع طهارت از حدث مشروط به قدرت نیست. خود آقای سیستانی در بحث جامعه رک فرمود مشروطه به قدرت نیست. ان الصلاه خانت علی المؤمنین کتابا موقوتا ولا صلاه الا بطهور، این که مشروط به قدرت نیست. ولذا ما قبول داریم عقلا برای اینکه مخالفت قطعیه نشود تکلیف به نماز، ما باید یا وضو بگیریم با این آب یا تیمم کنیم با اون خاک. ضمناً علم به اهمیت حرمت غسل به این حد که مذاق شارع رو کشف کنیم که موافقت قطعیه وجوب اجتناب از غسل را اهم میداند و مقدم میداند بر ترک نماز، ما همچو علمی نداریم به اهمیت لزوم اجتناب از غسل. حرمت و مال المسلم که حرمت دمه، اما در علم اجمالی به این که یا این آب غسبی است یا اون خاک غسبی است، اینجا هم لزوم احتیاط و موافقت قطعیه در مورد غسل نزد شارع اهم است، او را مراعات کنیم ولو به ترک قطعی نماز منجر بشود. از کجا همچو اهمیتی؟ از کجا این محتمل و اهمیه بین است؟ حق اصل اجتناب از غصب حق الناس است، اما نه این حق الناس بر حق الله مقدم هم باشد دیگه این مقدار جلو نریم که علم اجمالی به حق الناس بگیم باید رعایت بشود، احتیاط کامل بشود، موافقت قطعیه بشود، ولو منجر میشود به تضییع قطعی حق الله مثل نماز که الصلاة و عماد و دینکم بنی الاسلام علی خمس، الصلاة و الزکات و الحج و الصوم و الولایه. ولذا ما قبول داریم فرمایش آقای خویی رو میپذیریم، عقلا جائز است یا وضو بگیریم یا تیمم کنیم با این خاک. اما جناب آقای خویی، شما موضوع وجوب وضو را تمکن از وضوع به آب مباح عقلی میدانید؟ سوال. یا موضوع وجوب وضو را تمکن از وضوع به ماء مباح شرعی میدانید؟ جواب بدید. اگر موضوع وجوب وضوع تمکن از وضوع به آب مباح عقلی است کما هو صحیح، پس در اون فرع اول که علم اجمالی داشتیم یکی از این دعا غصبی است، بعد فرمودید که موافقت احتمالی وجوب وضوع عقلا جائز است، پس هر کدام از اون دو آب را اختیار کنم وضوع گرفتم به آب مباح عقلی، چون خودتان گفتید جائز است موافقت احتمالی عقلا نسبت به وجوب وضوع. ولی شما نمی توانید بگویید موضوع وجوب وضوع وضوع به قدرت بر وضوع به ماء مباح عقلی است. چرا؟ برای اینکه شما امتناع اجتماع امر و نهی قائلید، یعنی قائلید که نهی غیر منجز هم با امر به وضوع جمع نمی شود، ولذا موضوع وجوب وضوع به نظر شما قدرت بر وضوع به ماء مباح شرعی است. نه داشته باشد این مباح عقلی و به خاطر دوران هم بین محظورین عقل حکم تأخیر کند، این به درد نمی خورد به نظر شما، این می شود مباح عقلی. وقتی موضوع وجوب وضو شد قدرت بر وضوع به آب مباح شرعی، اباحه شرعیه این آب با اصالت الحل باید درست بشه، تعارض کرده اصالت الحل در این آب با اصالت الحل در اون تراب، ولو به لحاظ سایر آثار تراب میخوام بر آن سجده کنم، میخواهم روی آن بنشینم، اصالت الله خود شما در دوران هم بین مزدوره میگه تعارض و تساقط میکند، فقط تخییر عقلی است در دوران الامر بین المحظورین که اشتباه میشود واجب به حرام، یکی از این دو فعل واجب است و دیگری حرام، اونی که غصب است حرام است و دیگری واجب است، اشتباه واجب به حرام. ایشون معتقده که اصول عملیه شرعیه در اطراف تعارض و تساقط میکنه، پس اباحه شرعیه این وضوع با این آب ثابت نمیشه. موضوع وجوب وضوع به نظر شما قدرت بر وضوع به آب مباح شرعیه، ولی ما جوازی هستیم، میگیم نهی منجز تا نیاید اطلاق امر هیچ مشکلی ندارد، نهی منجز از غصب مانع از اطلاق امر است، چون امر عبادی است، نهی منجز با عبادیت سازگار نیست، نهی منجز. ولی ما قبول داریم اذا جاز وجب، چون موضوع وجوب وضوع قدرت بر وضوع به آب مباح عقلی است، ولو شرعا نهی داشته باشد چون نهیش منجز نیست به خاطر حکم عقل به تخییر. ولذا در اون فرع علم اجمالی به قصبیت و عهد المائن ما میگیم لولا نکته‌ای که در خصوص وضوع خواهیم گفت، مقتضای قاعده این بود که با یکی از این دو وضوع بگیریم و وضوع ما صحیح هم بود، چون وضوع گرفتیم به آب مباح عقلی، عقل تجویز کرده بود وضوع با عهد همارا. اما فقهای ما ظاهر فتاواشون اینه که در بحث وضوع تسالم دارن، ولی اینکه ادنا محظور شرعی یا عقلی وجوب وضوع را برمی دارد و منتقل میشه وظیفه به تیمم، کأنه الامر فی الوضوء سهل و الا توجیه دیگه ما پیدا نکردیم برای اینکه علم اجمالی داریم عهد المائن مغصوب است، دیگر وضوء با هیچ کدام نمیتوانیم بگیریم بریم تیمم کنیم. چرا؟ عهد و ترابین علم اجمالی مغصوب است، فرمودن از هیچ کدام تیمم نکنید، با هیچ کدام منتقل میشه به وظیفه به تیمم به غبار. در تیمم همینه، تیمم در مرتبه اولا که تیمم به تراب است، ام در او سهل است، فقط ام در اون جایی صعب است که اگر اون کار رو نکنیم منجر میشه به فوت نماز، منجر میشه به اینکه من فاقد و طهورن بشوم. حالا چجور توجیه کنیم این فتوای اعلام رو در بحث وضوع و یا تیمم در مرتبه اولای آن؟ امام یک مطلبی دارن در کتاب الطهاره بحث تیمم، آی سیستانی هم شفاهن این رو می‌فرمودن که ما از مجموع روایات استفاده کردیم که شارع در طهارت مائی تسهیل قائل شده، امام تعبیرش اینه که این مجموع روایات ولو تک تکش ممکنه درش مناقشه بشه، اما مجموع من حیث المجموع دلالت میکنه بر این که ادنا محظور رافع وجوب وضوء است و هم منتقل می شود به تیمم. ما مجموع روایات رو عرض می کنیم دیگه، استظهار با شما. در ما عین مشتبهین به نجاست، علم اجمالی دارید احد ما عین نجس، با اینکه چه بسا احتیاط ممکن است، ولی شارع فرمود یحریقهما و یتیمم. کجا احتیاط ممکنه؟ جایی که آب دوم به اندازه ایست که مواضع وضوء را ابتدا که با آب اول وضوء گرفتیم تطهیر کنیم، بشوریم، بعد با آب دوم وضوء بگیریم، با احتیاط ممکن است. با آب اول وضوء میگیریم، نماز میخوانیم، بعد با آب دوم مواضع وضوء را تطهیر میکنیم و وضوء میگیریم، با اون آب دوم نماز را تکرار میکنیم. یقینا ما با یک آب پاک وضوء گرفتیم و نماز خواندیم. اما شارع فرمود نه، لازم نیست، یحریقهما و یتیمم. یا در روایت داریم شخصی میاد نزدیک چاه، دلو نداره آب بکشه، فرمود که تیمم کن، ان رب الماء قریب بین مضمون هو رب مستعید التراب احد الطهورین ولا تدخل البر ولا تفسد على القوم ما هم. بیفتی تو چاه، مردم دیگه رغبت نمی کنن از این آب چاه استفاده کنن. نه، تراب هم احد الطهورینه، تیمم هم احد الطهورینه، برو تیمم بگیر. حالا امام اضافه هایی که دارن فرمودن مسافری آب نمیدونی اطراف هست یا نه، فرموده به اندازه پرتاب یک سهم از هر طرف برو بگرد، بیشتر لازم نیست. چه بسا گمان داری که بیشتر از این مقدار اگر بگردی آب پیدا کنی، نه لازم نیست. آب نداری غسل کنی، ولی شیطان تحریکت کرده، بالاخره شرایط فراهم شده، فرمود که اشکال ندارد، یجامع و اهله و یتیمم. بله، امام یک استدلال دیگه میکنن، اونم بگم. میگن در اثناء نماز متیمم آب پیدا میکنه، روایت داریم نه مزد صلاتو، وارد نماز شدی آب گیرت اومد، تیمم کردی، تیمم احد الطهوره فلیمز فی صلاته. حالا سیه زراره میگه که اذا رکع فلیمز فی صلاته، اشکال نداره، اما در مورد ابتلا به نجاست بدن در اثناء نماز بدن نجس بشه، نمیتونی تطهیر کنی، نمازتو باید قطع کنی، بری بدنتو تطهیر کنی، از نو نماز بخونی. این نشون میده طهارت از خبث، از طهارت مایی از حدث مهمتره. حالا به قول خود ایشون تک تک اینها رو حساب کنید، بخواید مثل محقق عراقی برخورد کنید، همه اینها رو میشه یک انقلتی بهش زد. اما ادعا اینه که از مجموع ادله استفاده میشه که عمد در وضو سهله، ولذا نمیشه وضو رو قیاس کرد با سایر تکالیف. حالا و عهدت و اثبات ذالک فی الفقه، یک نکته بگم وارد مرجع بعدی بشیم.
محمود 10000 درهم بده آب بخرد وضو بگیر، کم چیزی که
حالا اگر برای تطهیر از خبث هم ممکن بود بگه هزار درهم دیگه زیادش نکن دیگه، 10,000 درهم نبود، 1,000 درهم بیاد. حالا شاید در همه تکالیف اون بیاد
باشه، بیاد پس معلوم میشه وضو
هم نه اون که پول خرج کردن که محظور نیست، ما بحث محاضیر رو داشتیم. شما از نظر شما پول خرج کردن یکی از محاضیر شرعی یا عقلیه؟ خب حالا بنده نمیخوام اینجا اظهار نظر قطعی بکنم و اظهار کنم عهدت و اثبات ذالکه علی الفقه، ولی به هر حال مطلب اینه ما یک استثناء هم بزنیم، استثناء دیگر غیر وضو که امام و آقای سیستانی فرمودن که از مجموع ادله استفاده میکنیم امر در وضو سهله، ادنا محظور رافع وجوب وضوع است. این خوف عطشن فلیت یمم، خوف عطش داره، آینا میگن اطلاق داره، چه خوف عطش خودش، چه خوف عطش حتی حیوانش، چه خوف عطش بستگانش، این خوف عطشن، این خوف العطش فلیت یمم. با اینکه حالا عطش میگه چی میشاره، کمی سختی آدم میکشه، اینم جز به همون مجموع روایاتی که از یک کمک گرفتن برای اینکه ادنا محظور رافع وجوب وضوع است. عرض شد خدمتتون که این راجع به وضوع. یه مورد دیگه هم هست که ما اونو قبول داریم، نیازی هم نیست که احاله بدیم به فعل، اگر وفاء به شرط یا وفاء به نذر، عهد، یمین مستلزم ترک احتیاط لازم بشه، اینجا وجوب وفاء نداره. یعنی نه تنها خطاب شرعی رافع موضوع وجوب وفاء به شرط و امثالان هست، بلکه تنجز آن چه به نحو علم اجمالی چه به نحو شبه حکمیه قبل الفحص رافع وجوب وفا به شرط. شما در ضمن شرطی کردید، بعد رفتید رساله رو دید نوشته احتیاط واجب ترک آن است. حالا مثالی بزنیم برای جوان ها، فرض کنید یه جوانی ازدواج که میکنه خانمش میگه شرط میکنم که مثلا محاسنتو بزنید، این همون موقع دیگه عشق چشمشو کور کرده، میگه چشم، فکر بعدشو نکرده، بعد میگه دارم بپرسم مرجع من چی میگه، میگن مراجع احتیاط واجب میکنن در حلق له. یک فقیه به قول آقای خویی یک متفقهی سراغ داری بگه اب نداره، از باب دوران هم بین محظورین، برو ریش تو بتراش. چطور؟ چون یا ریش تراشی حرام است، یا اگر حلال باشد به خاطر وجوب وفاء به شرط واجب شده، شده دوران هم بین محظورین، عقل حکم تأخیر میکنه، برو ریش تو بتراش به گردن من. نه، شرط الله قبل شرط خوب. انصراف دارد دلیل وجوب وفاء به شرط، دلیل وجوب وفاء به عهد، نذر، یمین، عهد به جایی که محظور عقلی بین ما و بین شارع پیش نیاد. حق الله قبل از حق الناس است، خود وجوب احتیاط حق اللهه و این مقدم است بر حق الناس. حق الله بر حق الناس مقدمه، در حق الناس ناشی از عقد میگم. حالا اشتباه نشه، حق الناس ناشی از وجوب وفاء به عهد، وجوب وفاء به شرط، این حق الله ها، حق این حق الناس ها، حق الناس ابتدایی رو نمیگم، حق الناس عقدی و عهدی را میگویم، یا خلاصه اون احکام امضاییه که به توسط انشاء ما شارع قبول کرده، انشاء شرط کردیم، انشاء یمین کردیم، انشاء نظر یا عهد کردیم، این احکام امضاییه، احکام اولیه و ابتداییه، بل این مقدمه، ولو علم به اون احکام ابتداییه تفصیلا نداشته باشیم، علم اجمالی داشته باشیم، شبهه حکمیه قبل الفصل باشه و هاکذا. از این بحث بگذاریم. مرجح پنجم، تقدیم ما لیس له بدلون علی ما له بدلون هست. این مشهور بین فقه هاست. قرورم نگاه کنید، مثلا در همون مثال که آب ندارد به اندازه کافی که هم وضو بگیرد هم بدن نجسش را تطهیر کند، فرمود وضو نگیرد برود بدنش را تطهیر کند از نجاست، تیمم کند. چرا؟ دو تا دلیل میاره. یکی لأن الوضوء مما له بدل و طهارت من الخبث لا بدل لها، ما لا بدل له رو باید مقدم کنین در باب تزاهم. دلیل دومش هم روایت ابی عبیده است که زن حائضی است، پاک میشه، آب نداره غسل بکنه. در روایت هست که اگر آب داره به اندازه‌ای که موضعش رو تطهیر کنه، موضعش رو تطهیر کنه، تیمم بکنه، نماز بخونه. گفتن خب این آبی که برای تطهیر موضع میخواد این زن به کار ببره، خب چه بسا برای وضو کافی بوده، و تیمم بدل از غسل کرده، وضو که نگرفته که. اما در روایت امام فرمود که تطهیر خبث بکنه، نه فرمود این آب و نگه داره بعد از اون تیمم بدل از غسل حیض وضو بگیره، دیگه تیمم دیگری نکنه بدل از وضو. حالا روایت ابی عبیده رو کار نداریم، بحث راجع به او نمی کنیم، اما بحث ترجیح مالا بدل له و علا مالهو بدلان، خب مثال زیاد داره تو فقه. کسی ماه رمضان تنها راهش اینه که غسل ارتماسی بکنه، بنابراین که ارتماس در آب در ماه رمضان حرام است یا مبطل صوم است، نه مثل آی سیستانی که میگن نه حرام است نه مبطل صوم است، مکروه است، نه، بنابراین نظر مشهور که میگن یا مبطل صوم است یا لااقل حرام تکلیفی است. خب نباید ارتماس در آب بکنی، چون تکلیف به اجتناب از ارتماس در آب در صوم بدل ندارد، ولی غسل بدل دارد، برو تیمم کن. چهار بیان ذکر شده برای ترجیح ما لا بدل له علی ما له بدل. ان شاء الله روز شنبه این چهار بیان رو بررسی میکنیم. والحمد لله رب العالمین.